مراجعه کنیم.
بله.
مثل همین کتاب اصول کافی. ما 4 کتاب داریم که معروفن به کتب اربعه، که این 4 معتبرترین کتاب‌های روایی شیعه هستن. کتاب کافی هست، کتاب تهذیب هست، استبصار هست و من لا یحذر الفقیه، که خود کافی، اصول کافی و فروع کافی و روزه کافی، که در اصول کافی چند باب داریم که یکی از بابها اسمش اصلا هست فضل علم، که در کتاب فضل علم در 22 باب اومدن روایات مختلف رو بیان کردن که نشون دهنده اهمیت این موضوع هست، که روایاتی هم که شما به درستی انتخاب کرده بودید و بیان کردید در همون قالب و ساختار قرار میگیره. اما برای اینکه حالا بحث رو خیلی فلسفی و پیچیده‌ش هم نکنیم و ساده تر بخوایم بیان بکنیم، من چند تا نکته رو میخوام عرض بکنم. یکی اینکه موضوع معرفت در واقع یک گام بعد از علم قرار میگیره.
بله.
تخصصی تر و اختصاصی تر هست. خیلی ها ممکنه عالم باشن، علم داشته باشن به خیلی از مسائل، ولی ممکنه معرفت نداشته باشن. و در منابع دینی ما در کنار علم، بحث معرفت یک جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. یه مثال سادش چیه؟ مثلا میگن که کسی که فرض کنید حضرت معصومه رو با معرفت زیارت کنه، بهشت بر او واجبه. نگفتم با علم زیارت کنه. علم یعنی چی؟ علم یعنی که یک آگاهی نسبت به برخی از ویژگی‌ها و خصلت‌های اون فرد. اما معرفت یک شناخت درونی هست نسبت به برخی از صفاتی که با علم ساده حاصل نمی‌شه و به دست نمیاد، و اون معرفته که اینجا خودش رو نشون میده و اهمیت خودش رو و باعث تمایز انسان‌ها با هم دیگه میشه. در همین باز منابع ما که ما باز در همین اسم برنامه هم استفاده کردیم، به هر دوی اینها داریم میپردازیم. هم میگیم علم آموزی، هم معرفت اندوزی. علم آموزی یک مقدار بحث عامتری هست، برای عموم مردم هست.
بله.
معرفت آموزی و معرفت اندوزی یک مقدار خاص‌تر میشه. این عمومی که علم پیدا میکنن، برخی از اونها به حوزه معرفت هم راه پیدا میکنن. پس از نظر منطقی رابطه اینها در واقع رابطه اعم و اخص مطلق هست.
بله.
یعنی هر کسی که معرفت پیدا میکنه عالم هست، ولی هر کسی که عالم میشه معرفت پیدا نمیکنه.
بله.
این رو هم تا اینجا داشته باشیم. اما راه‌های علم آموزی با راه‌های معرفت اندوزی هم با هم دیگه فرق میکنه.
موافقت اینو در ادامه از
حتما
شما
بشنویم؟
متشکرم. و این کتاب بهار است که پیش روی شما ورق می‌خورد. علم همان دانستن است و به هر نوع آگاهی درباره موضوعی اطلاق می‌شود و نقطه مقابل آن جهل است که به معنای نادانی است. هر اطلاعی، هر چند ناقص و اجمالی از یک چیز، شخص را از نادانی مطلق در مورد آن خارج می‌کند. اما معرفت حقیقتی است که در جان انسان اثر می‌گذارد و در واقع علمی است که انسان آن را در قلب خیش می‌یابد و می‌چشد، که به آن علم حضوری یا علم شهودی گفته می‌شود. در صحبت‌های قبلی آقای دکتر تبیک به تفاوت علم و معرفت اشاره فرمودید. اگر موافق باشید در ادامه صحبت‌ها از تفاوت در راه‌های حصول علم و معرفت از شما بشنوید.
بسیار عالی. ببینید، در مورد علم ساده‌ترین راهی که برای کسب اون وجود داره مطالعه کتابه. یعنی شما کتاب مطالعه می‌کنید در یک زمینه‌ای و در اون زمینه نسبت به اون علم آگاهی پیدا می‌کنید. حالا مراتب این متفاوت. اما در مورد معرفت داستان یک مقدار متفاوته. یعنی معرفت رو صرفاً از طریق کتاب و اینها نمیشه بهش پیدا کرد. بخشی از راه رسیدن به معرفت کاملاً شهودی هست. برخی از راه‌های رسیدن به معرفت چیزیه که در علم عرفان بهش پرداخته میشه، نه در علوم مادی و غیر مادی.
بله.
یک مثالی رو میخوام بزنم چون در ایام ماه مبارک رمضان هم هستیم. یک نقلی هست خیلی عجیب، ولی این ماجرایی که میخوام تعریف کنم به خوبی تفاوت علم و معرفت و راه‌های رسیدن به اون رو نشون میده.
بله.
میگن شب اول ماه مبارک رمضان یک سالی بزرگانی خدمت مرحوم ملا حسین قلی همدانی بزرگ میرسن.
بله.
که این کسایی که خدمت ایشون رسیدن، مثلا یکیش اسد ابوالحسن اصفهانی بوده که خودش مرجع بزرگ.
بله.
بعد خدمت ایشون میرسن، میگن شب اول ماه رمضان هست، نکته ای، توصیه ای، چیزی بفرمایید. میگن ایشون یکی از آیات قرآن رو میخونه، یک تفسیری میکنه از اون آیه و تمام کسانی که اونجا بودن متعجب و مبهوت میبونن که عجب چیزی ایشون گفت، حالا اصلا به ذهن ما خطور هم نکرده بود.
بله.
میرن شب دوم مراجعه میکنن، میگم ملا حسین قلی همدانی همون آیه رو خوند و یک تفسیر دیگه ای کرد.
عجب.
باز هم عجیب، میگه همه دوباره مبهوت و متعجب که عجب نکته ایشون گفت. شب سوم، شب چهارم، میگن ایشون 30 شب یک آیه رو خوند، 30 تا تفسیر متفاوتی گفت که بزرگانی که تو اون جلسه بودن اقرار میکردن که هیچ کدوم از اینا تا حالا اصلا به ذهن ما خطور نکرده بود.
بله.
خب این نکاتی که ایشون گفت و این تفسیرهایی که میگفت و در صفحات کتاب نمیشه بهش رسید. اینها چیزیه که با تعبد، با شب زنده داری، با تهجد، با استاد دیدن، اونم استادای خاص، با استاد دیدن و با شهود، با مکاشفه، با مراقبه هایی که باید داشت، با اینها در واقع میشه به اونها رسید. حالا یا از طریق الهام یا حتی علم لدنی ما داریم. علم لدنی یعنی علمی که بدون اینکه شما حالا مطالعه‌ای بکنید و تحقیقی بکنید، حالا در راستای برخی از کارهایی که انجام شده اون علم رو به شما عطا میکنن. خب این چیزیه که در واقع در باب معرفت و اینها بیان میشه که حالا در مسائل عرفانی باید بهش پرداخت. ما هم خیلی اهل این موضوع نیستیم که بیشتر از این بخوایم به این بپردازیم، اما فکر میکنم حالا در باب تفاوت علم و معرفت.
بله.
این نکاتی که بیان شد فکر میکنم گویا بود و نشان دهنده این هست که ما هم باید به دنبال علم باشیم هم به دنبال معرفت.
بله.
و علم خودش میتونه یک پل و اتصالی باشه انشاءالله برای رسیدن به معرفت. و کلام آخر این که برخی از مفسرین میگن این آیه‌ای که اشاره میکنه که ما انسان را نیافریدیم الا لیعبدون، در واقع تفسیرش لیعرفون هست.
الا لیعرفون،
در واقع این عبادت منظور رسیدن به معرفت هست، نه صرف یک عبادت خشک و خالی و ظاهری.
سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند شما آقای طبیعی و همچنان با ادامه برنامه همراه شما بزرگواران هستیم. کتاب بهار. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که خداوند چون برای کسی نیکی بخواهد او را عالمی ژرف نگر در دین می سازد. علم و دانش اونقدر در دین ما اهمیت داره که سرآمد و غایت تمام فضائل شمرده شده و شاید بالاتر از این علم و بالاتر از این دانش، آنچنان که جناب طبیعی هم اشاره فرمودند، رسیدن به معرفت هست و شناختی که انسان از خودش و از خداوند پیدا میکنه. آقای طبیعی در ادامه باز هم همراه شما.
ممنونم از شما. ما یک صحبتی کردیم در مورد رابطه تربیت با علم آموزی و معرفت اندوزی. یک کتابی رو من شاید حدود 25 سال پیش بود مطالعه کردم و فکر میکنم از اون کتابهایی که هر کس به دنبال علم در هر زمینه باید این کتاب رو بخونه. و واقعا خانم گوتکاید بزرگوار خیلی نکات عجیبی در دل این کتاب وجود داره.
بله.
با اینکه خیلی از چیزایی که گفته میشه به ظاهر ساده است و ما شاید شنیده باشیم و بعضا حالا در زندگی روزمره دیده باشیم خیلی ها اینها را رعایت میکنن، اما ثمرات عجیبی داره مقید بودن به اینها. ما اگر قرار حتی علم آموز بشیم، باید خودمون رو تربیت بکنیم، خودمون رو پرورش بکنیم. با لفظ و با حرف و با اینها نمیشه، با یک خواستن صرف نمیشه. این رو باید کاملا خودمون رو پرورش یافته این عرصه بکنیم. این کتاب عنوانش از آداب المتعلمین از خواجه نصیرالدین طوسی.
بله.
یکی از افرادی که مایه فخر و مباهات ما هست، یکی از اندیشمندان ایرانی و مسلمان که درباره آداب تعلیم و تعلم،
بله،
یعنی هم کسایی که میخوان علم آموزی بکنن، هم کسایی که میخوان در واقع یاد بدن در این زمینه، نکاتی رو بیان میکنن. محتوای کتاب کاملا مبتنی بر آیات قرآن و روایات و اشعار اخلاقی هست که در 12 فصل طبقه بندی شده.
بله.
که ابتدا ماهیت علم و برتری اون رو نسبت به مشغله های دیگه بیان میکنه، بعد نیت دانشجو رو میگه. این دانشجو، البته این دانشجو مصطلح نیست، دانشجو هر کسی که قدم در راه علم آموزی میذاره.
بله.
بعد در مورد چگونگی گزینش رشته علمی، استاد و همدرس بیان میکنه که اینا چطور باید انتخاب بشن. کوشش و جدیت دانشجو، آغاز به تحصیل، توکل، وقت درس خوندن. خیلی هم میگن که ما درسایی که میخونیم خیلی بهره‌وری نداره. اینجا دقیقا در مورد وقت درس خوندن صحبت میکنه که یکی از دلایلی که خیلی از مطالعه ما یا درس خوندن ما نتیجه نداره به خاطر زمان اونه. اینجا نکات بسیار کاربردی میگه که امروزه میبینیم از نظر روانشناسی و اینها هم کاملا اینها اثبات شده.
بله.
در مورد مهربانی و نیکخواهی و تأثیر اون در مورد علم آموزی و معرفت اندوزی، پاک دامنی و پرهیزکاری، اینکه کسی که پاک دامنه مطالب رو بهتر میفهمه، بهتر یاد میگیره، سریعتر یاد میگیره، چرا که ذهنش از خیلی از ناپاکی ها خالیه و این فضا و عرصه کاملا آماده علم آموزیه.
بله.
بعد اون چیزایی که حافظه رو تقویت میکنه، بعضیا گله دارن از این که ما مشکل حافظه داریم، چیزی یادمون نمیمونه، سنمون زیاد شده، مشغلمون زیاد شده. اینجا راهکار به شما یاد میده که من یکیشو اینجا فقط میخوام عرض بکنم، حفظ آیت الکرسی یکی از چیزاییه که به شدت در تقویت حافظه انسان مهمه.
بله.
و کسایی که درسشون رو خوندن، البته برای امتحان، کسی که درسشو خونده بعدش آیت الکرسی رو بخونه، چیزایی که خونده دیگه یادش نمیره.
عجب.
بعضی هم این رو میگن که ما میخونیم یادمون میره. کسایی که مطالعه کردن برای امتحان بعدش آیت الکرسی رو بخونن، چیزایی که خوندن دیگه فراموش نمیکنن و نهایتاً اون چیزهایی که باعث افزایش روزی میشه. بعضی ها فکر نکنن که کسی که میره دنبال مطالعه و کتابخانی و علم آموزی، این آدم مثلا دیگه حتما باید دچار فقر باشه، دچار مشکل مادی باشه. نه، اصلا اینطور نیست. اینجا حتی راهکارهایی رو برای علم آموز معرفی میکنه.
بله.
راهکارهایی که باعث افزایش روزی میشه و میتونه برکت بسیار زیادی داشته باشه. پس شد کتاب آداب المتعلمین نوشته خواجه نصیرالدین طوسی.
خیلی خوب، متشکرم. از نظر قرآن و روایات، علم وسیله است نه هدف. آن هم وسیله ای که انسان را به کمال می رساند و دنیا و آخرت او را آباد می کند. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام نیز بر اهمیت کسب علم و دانش بسیار تأکید کرده و فرمودند اگر کسی به من یک حرف بیاموزد، مرا بنده و غلام خود کرده است. در اهمیت علم آموزی و معرفت اندوزی کتاب بهار را ورق می زنیم. کتاب بهار در این بهار دلگشا تقدیم به شما که اهل خرد و اندیشه هستید. در دقایق پایانی این کتاب بهار همراه شما هستیم آقای طبیعی و جنبنده فرمایشاتون رو میشنویم.
خیلی لازم و ضروری میدونم در آخرین بخش سه جلسه‌ای که به موضوع علم آموزی و معرفت اندوزی پرداختیم،
بله، در برنامه‌های پیشین
اشاره‌ای بکنم به جایگاه ویژه معلمان و اساتید عزیز. این حدیثی که شما خوندید به نظرم خیلی حدیث عجیبیه، من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. این از زبان و بیان امیرالمؤمنینه، نه یک انسان ساده، که کسی که یک حرف یک کلمه به من یاد بده،
بله،
منو بنده و عبد خودش قرار داده. پس واقعا معلمان عزیز حق بسیار بزرگی برگردن ما، برگردن جامعه ما دارن، که اگر ما در همین بحث علم آموزی و معرفت اندوزی قرار هست یک فضای خوبی در کشورمون انشاءالله داشته باشیم، لازمش اینه، یکی از لازماش حداقل اینه که شرایط خیلی خوبی رو برای معلمان عزیزمون که خیلی هم زحمت میکشن فراهم بکنیم. به هر حال مشکلاتی وجود داره، زمینه هایی وجود داره که باعث میشه اونها اونطوری که باید و شاید نتونن از اون ظرفیت های فوق العاده ای که دارن استفاده بکنن، یا حالا به هر حال اونطوری که باید و شاید قدردان زحمات اونها نیستیم. این که میگم نیستیم به معنای کلی دارم میگم، همه رو دارم مخاطب قرار میدم. این به هر حال یک طرف قضیه در بحث علم آموزی معرفت اندوزی همین معلمان و اساتیدن،
بله،
که واقعا بدون چشم داشت هم دارن زحمت میکشن و جز معدود کسایی هن که در منابع دینی ما اجازه داده شده که دستشون رو ببوسیم. ما اجازه نداریم جلوی هر کسی کرنش کنیم، ولی مثلا در مقابل پدر، مادر، بله، عالم دینی و معلم، کسایی هن که نه تنها اجازه داده شده که توصیه هم شده،
بله،
و یک ارزش در نظر گرفته میشه این کار، و این نشون دهنده جایگاه ویژه این هاست. و این جمله هم فکر میکنم باز خیلی گویاه که معلمی شغل انبیاست.
بله.
پس معلمان عزیز ما در واقع جایگاه بسیار ویژه‌ای دارن، انشالله که بیش از پیش و بیش از گذشته به شرایط کاری اونها هم توجه بشه تا انشالله این مسئله نتیجش و ثمرش فراهم شدن بهتر فضای علم آموزی و معرفت اندوزی در کشورمون باشه.
سپاسگزارم از شما جناب طبیعی، برای شما آرزوی موفقیت دارم و خداحافظ.
من هم از شما خیلی سپاسگزارم و خدا قوت میگم و از همه عزیزان شنونده هم التماس دعا دارم در لحظات افطار.
کتاب بهار، اندر دل من مها دل افروز تویی، یاران هستند و لیک دلسوز تویی. شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز تویی. عید من و نوروز من امروز تویی.
اندیشه های ناب.
روایت از خود پیغمبر است. تو اصول کافی ناقل روایت امیر المؤمنین سلام الله علیه ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من طلب العلم لله لم یصب منه بابا. هر کس علم آموزیش، دانش آموزیش، کسب تحصیلش، تعلیم و تربیتش برای خدا باشد، چیزی به او از علم نمیرسد مگر اینکه چهار تا ویژگی رو داشته باشه. الا ازداد فی نفسه ذلا. میخوام خیلی ساده ترجمه کنم، علم آدمو باد میکنه مردم، علم آدمو چیکار میکنه؟ باد میکنه. دو کلاس درس خونده، یه بادی میندازه به قبقبش را میره، به من میگن مهندس، به من میگن دکتر، به من میگن حجت الاسلام، به من میگن لیسانسه و فوق لیسانسه و دکترا، به من میگن چه خبرته بابا. پیغمبر میگه اگه علمتون میخواد شما رو به توحید برسونه، تو مسیر بندگی باشه، باید یه باد خالی کن داشته باشید ها. گاهی وقتا سوزن بزنید به خودتون، باد خودتون رو خالی کنید. باد خالی کن چیه؟ خیلی قشنگه ها. فاطمه زهرا یادمون داده یه دعا، اللهم ذلل نفسی فی نفسی، خدایا خودم رو تو خودم بشکن. حالا دو کلاس سواد یاد گرفته، فکر میکنه عالم و آدم رو میدونه، برای ننه باباش که قیافه میگیره که هیچی، برای همه قیافه میگیره. این علم، علم توحیدی نیست مردم ها. دو، ولله خوفا. سوادی سواد الهیست که هرچه سوادم بیشتر شد، حرف شنوییم از خدا بیشتر بشه، بزرگی خدا رو بیشتر درک کنم. آدم با سواد وقتی هی نور زیاد میشه، تازه وسعت عالم هستی رو میبینه، تازه باید با تمام وجود بگه الله اکبر. سه، سومین شاخصه علم نورانی و الهی و فناس تواضع. کسی که سوادش الهی باشه، نورانی باشه، برای خدا درس خونده باشه، دکتر باشه یا مهندس، حجت الاسلام باشه یا آیت الله، فرقی نمی کنه، خودشو چاکر مردم می دونه. اون کسی که برای خدا درس خونده نباید پشت میزش بشینه مردم جلوش به زمین بیفتن. بعضی ها، بعضی ها، نمیگم همه ها، بعضی دکترها، مهندسها، کارشناسها، متخصصها، درس خونده ها، طرف میگه کمکم کن، میگه باید پول بدی، میگه پول ندارم، میگه به من چه. این علم الهی نیست مردم، این علم سفارش شده پیغمبر نیست. چهارمین شاخصه علم الهی، علم نبوی، علم نورانی و فدینه اجتهادا. علمش گره گشا باشه، نه مغازه. علم مغازه نیست بایش کاسبی کنم. گره گشا باشه، من اگر به وسیله علمم گره مردم رو باز کنم، مردم خودشون اونقدر میفهمن، سر تا پای ما رو جواهر میریزن.
حسن ختام این برنامه ما جملاتی از حضرت علی علیه السلام خطاب به کمیل ابن زیاد است که فرمودند دانشمندان تا دنیا برقرار است زنده‌اند، خود آنها از بین مردم رفتند، اما چهره آنها در آینه دلها نقش شده است. درود بر شما که اهل دانشید و معرفت، و خداحافظ.
رخت نو به تن دارد بهار، من هم از جنس بهاران بودم آن سالها، رنگ و بویی چون خیال سبز من دارد بهار، رنگ و بویی چون خیال سبز من دارد بهار. ای سواران شقایق ره روان کوه و دشت، داغتان را تا قیامت بر بدن دارد بهار، هر طرف رو می کنی فانوس گلها روشن است، آسمانی پر ستاره در چمن دارد بهار، بال در بال کبوتر روشنا در روشنا، اشتیاق پر زدن یا نو شدن دارد بهار، اشتیاق پر زدن یا نو شدن دارد بهار. تن دارد بهار، من هم از جنس بهاران بودم آن سالها، رنگ و بویی چون خیال سبز من دارد بهار، رنگ و بویی چون خیال سبز من دارد بهار.